اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 4 مه پیشکش میکنم. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده به روسیه، چین و کشورهای دیگر هشدار داده که واشنگتن هر نوع تخطی از تعهدات بین‌المللی را در برابر کره شمالی جدی تلقی میکنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم، اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. قربانیان دو حمله انتحاری در مسجد خواجه حسن در ولایت پکتیا امروز شنبه 13 اسد به گونه دست جمعی به خاک سپرده شدند. این حملات انتحاری که تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته، روز گذشته در جریان ادای نماز جمعه رخ داد که در آن 35 تن به شمول 3 کودک کشته شدند. صدها باشنده محل و نزدیکان قربانیان در مراسم جنازه که با تدابیر شدید امنیتی همراه بود اشتراک کرده بودند. در آن رویداد به گفته مقامات محلی گردیز 94 تن مجروح شدند. دکتر ولایت خان احمد زی، رئیس صحت عامه ولایت پکتیا، به صدای آمریکا گفت که وضعیت صحی 17 تن از مجروحین نگران کننده است. برخی از کاندیدان انتخابات پارلمانی افغانستان که نامهایشان از فهرست نهایی کاندیداتوری حذف شده است، امروز در کنفرانس های خبری جداگانه گفتند که این اقدام بر اساس ملحوظات سیاسی صورت گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات به گونه رسمی تا هنوز نامهای کاندیدهای انتخابات ولسی جرگه را اعلام نکرده است که از سوی کمیسیون سم شکایات انتخاباتی به خاطر ارتباط با گروه‌های مسلح غیر مسئول رد صلاحیت شدند. اما کاندیدهای رد صلاحیت شده مانند فوزی کوفی از ولایت بدخشان میگویند که آنان با گروه‌های مسلح ارتباط ندارند.
آنچه که این کمیته خاص که متشکل از افراد حکومت است ادعا داره، نادرست است، نه قانونی است، نه عادلانه است و نه در مطابقت با قوانین افغانستان است. این یک ضربه سیاسی است، یک موضع سیاسی است با آدرسی که همیشه در کنار مردمش بوده.
برخی از حزب صلاحیت شدگان حکومت را به مداخله در امور کمیسیون متهم می‌کنند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید کرده است که در امور انتخابات هیچ گونه دخالتی نمی کند و به هیچ کس هم اجازه نخواهد داد همچو اقدامی را انجام دهد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده در یک پیام توییتر به زبان فارسی با اشاره به موج جدید اعتراضات در ایران گفته است که امریکا ضمن حمایت از صدای نادیده گرفته شده مردم ایران امیدوار آزادی برای ایرانیان است. وزارت خارجه ناوقت جمعه در این پیام نوشته است: در حالی که این نهایتاً بر عهده مردم ایران است که مسیر حرکت کشورشان را تعیین کنند، آمریکا از صدای مردم ایران که برای مدت طولانی نادیده گرفته شده است حمایت می‌کند. در این پیام توییتر نگاشته شده است که امید ایالات متحده است تا 40 سال آینده ای ایران توأم با سرکوب و ترس نباشد، بلکه توأم با آزادی و به سرانجام رسیدن برای مردم ایران باشد. موج جدید مظاهرات این بار در شهرهای بزرگ ایران از دوشنبه آغاز شد و تا جمعه ادامه داشت. در همین حال مظاهره کنندگان در ولایت البرز ایران بر یک مدرسه حمله ور شدند، اما قبل از این که باعث تخریبات قابل توجه شوند، پلیس مانع آنان شده است. رئیس مدرسه روز شنبه گفت که حدود 500 مظاهره کننده جمعه شب بر ساختمان آن مدرسه حمله ور شدند و شیشه ها را با سنگ و چوب شکستند، اما شاگردان در مدرسه حضور نداشتند و به کس آسیب نرسیده است. دلیل مظاهره روشن نیست، اما در این اواخر ایرانی ها در سرتاسر آن کشور به خاطر نگرانی های اقتصادی و گرانی دست به مظاهرات زده و بر ساختمان های عامه حمله ور شدند. یک هلیکوپتر روسی دقایق پس از پرواز در سایبریا سقوط کرد و 18 سرنشین آن کشته شدند. خط هوایی یوتر روز شنبه اعلام کرد که بر اساس معلومات ابتدایی، پره های هلیکوپتر به یک هلیکوپتر دیگری که قبلا پرواز کرده بود برخورد کرده که به سقوط آن منجر شده است. شبکه خبری روسیه گزارش داده است که تمام سرنشینان هلیکوپتر که 15 مسافر و 3 عمله بودند برای یک شرکت دولتی نفت کار می‌کردند. وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه روسیه، چین و سایر کشورها را علیه هر گونه نقض تعهدات بین‌المللی بر کره شمالی هشدار داد که به تسهیل فشار بر پیونگیانگ برای ترک برنامه سلاح اتمی آن کشور منجر شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
اظهارات مایک پامپیو در حال بیان می شود که روز گذشته گزارش جدید ملل متحد بیان داشت که کره شمالی برنامه میزایل و هسته‌ای خود را متوقف نساخته و از تعذیرات ملل متحد به شمول انتقال غیرقانونی نفت از یک کشتی به کشتی دیگر سرپیچی می کند. آقای پامپیو در حاشیه نشست امنیتی آسیان در سنگاپور به خبرنگاران گفت که ایالات متحده گزارش‌های با اعتبار تازه را در دست دارد که نشان دهنده نقض تعذیرات ملل متحد از جانب روسیه می باشند که به شرکت‌های کره شمالی اجازه سرمایه گذاری مشترک را داده و به کارگران آن کشور ویزه کار صادر کرده است. آقای پامپیو تاکید کرد که اگر این گزارش ها درست ثابت شود، ما آن را نقض تعذیرات بین المللی تلقی خواهیم کرد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. اردوی مصر میگوید که چندین روز تمرینات مشترک بحری را با نیروهای آمریکایی و سایر کشورها در بحیره احمر انجام داده است. در اعلامیه روز شنبه اردوی مصر آمده است که تمرینات تحت نام پاسخ عقاب 2018 به تاریخ 24 جولای آغاز شد و نیروهای ویژه آن کشور با کشورهای مختلف به شمول عربستان سعودی و امارات متحده عرب در آن شرکت کرده بودند. فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده روز پنجشنبه گفته بود که تمرینات به کشورها این زمینه را مساعد می‌سازد تا در طیف وسیع‌تری از عملیات امنیتی بحری با هم همکاری کنند. ماه سپتامبر سال گذشته مصر تمرینات نظامی را پس از 8 سال با نیروهای آمریکایی راه اندازی کرده بود. ترکیه سرمایه‌های دو مقام آمریکایی را در آن کشور راکت می‌سازد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که کشورش از زمان وضع تعذیرات از جانب ایالات متحده به روز چهارشنبه صبر اختیار کرده، اما به مقام‌های آن کشور دستور داده است تا سرمایه‌های قاضی و وزیر داخله آمریکا را در ترکیه اگر وجود داشته باشد راکت سازند. رئیس جمهور ترکیه گفت که این اقدام تلافی جویانه به خاطر وضع تعذیرات بر قاضی و وزیر داخله ترکیه از جانب آمریکا صورت گرفته است. واشنگتن به خاطر بازداشت یک کشیش آمریکایی بر دو مقام ترکیه تعذیرات وضع کرده است. آقای اردوغان این تعذیرات را به احترامی جدی به ترکیه عنوان کرده و ایالات متحده را به دورویی متهم کرده است. بانک مرکزی آلمان شرایط انتقال پول را در آن کشور در حال می‌خواهد تغییر بدهد که ایران در جستجوی دسترسی به پول‌هایی است که در یکی از بانک‌های هامبورگ آلمان دارد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
اقدام بانک مرکزی آلمان در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده بر متحدین اروپایی خود فشار وارد کرده است تا در برابر تهران اقدامات شدیدتری را روی دست گیرند. اما حکومت آلمان تا حال پیشنهاد مبنی بر ایجاد تغییر بانک مرکزی آن کشور را قبول و یا رد نکرده و گفته است که آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. تهران تلاش می‌کند تا 353 میلیون دلار پول نقدی را که در بانک تجارتی ایران اروپا در آلمان وجود دارد به ایران انتقال دهد. ریچارد گرنل سفیر ایالات متحده در آلمان روز شنبه گفت که ایالات متحده از حکومت آلمان به خاطر درک نیازمندی و اعمال اقدام سختگیرانه علیه ایران سپاسگزار است، زیرا به گفته این دیپلمات ارشد آمریکایی فعالیت‌های نابکار ایران در سراسر اروپا موجب نگرانی روزافزون برای ما شده است.
و خبر آخر این که عربستان سعودی روز شنبه انتقال نفت را از مسیر تنگه باب المندیب اثر می‌گیرد. خالد الفلیح وزیر انرژی عربستان سعودی بدون این که توضیحات بیشتری بدهد گفت که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اقدامات لازمی را برای یقینی ساختن امنیت انتقالات نفت روی دست گرفته است. شرکت دولتی نفت عربستان سعودی به تاریخ 26 جولای پس از آن که حوثی‌های یمن بر دو تانکر نفت سعودی گلوله‌باری کرده و یکی آن را قسمان تخریب کردند، انتقالات نفت را در مسیر تنگه المندیب متوقف ساختند. تنگه المندیب 20 مایل طول دارد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بالا هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه خبری. قربانیان حملات انتحاری شهر گردیز امروز دست جمعی به خاک سپرده شدند. بازماندگان قربانیان دولت در تامین امنیت مکان‌های مقدس به بی‌پروایی و غفلت متهم می‌سازند. در میال وزارت داخل افغانستان میگه که هرچند بررسی ها درباره چگونگی این رویداد آغاز شده، اما گروه طالبان تسهیل کننده فعالیت های گروهی است که غیر نظامیان هدف قرار میدن. حسیب مودودی گزارش میده.
مراسم خاکسپاری قربانیان حملات انتحاری مسجد شیعیان در شهر گردیز امروز زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. حوالی ساعت 1:30 پس از چاشت دیروز دو مهاجم نخست بر نمازگزاران این مسجد تیراندازی کردند و سپس مواد انفجاری همراهشان را منفجر ساختند که در نتیجه 35 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخم برداشتند.
کل زخمی را در موتر ایچی انتقال دادید، در موتر سراشه و تیکسی و موتران از شاه از را دست می دادیم، این زخمی ما را کل خودم انتقال می دادیم. در حکومت، از این حکومت ما زیاد شکایت دارم، کوک حکومت.
حتی در شفاخانه زخمی متداوی نیشد. ما زخمی ها و شهدا را انتقال دادیم در شفاخانه قلوردو و در شفاخانه اینتی. کلش خود ما کردیم، قام ما کردیم.
وضعیت صحی 17 زخم برداشته این حملات وخیم گزارش شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که چنین حملات بیشتر از سوی گروه های صورت میگیرد که طالبان تسهیل کننده فعالیت هایشان هستند.
تمام گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت میکنند در نیابت و همدستی با طالبان هستند. هرچند تلاش میکنند بار باری که با تلفات بزرگتر اتفاق میفته و خصوصا برای ملکی ها انکار بکنند دست داشتن خود را، ولی ما عملا فعالیت هر گروه تروریستی که بر اهداف ملکی حملات را انجام میتن و بر مردم افغانستان آسیب میرسانن و بر طالبان و گروه های همدستشان.
طالبان اما اعلام کردند که در این حمله دست ندارند. بیشتر حملاتی که بر اماکن مذهبی در افغانستان صورت میگیرد به گروه داعش نسبت داده میشود. یونما هم گفته است که در 2017 میلادی 160 تن در 6 حمله داعش به عبادتگاه های شیعیان در افغانستان کشته شدند.
ببینین این مربوط نه تنها به حکومت است، مردم ما هم بفهمه که ما از اونا دفاع میکنیم. ما بخاطر همین بینان دولت خود نه به داعش بده نه به طالب بده، همه چیز از دولت نخواه که شما امنیت ما رو توسطی چی بگیرم؟ تو که بچه تو میتی بری داعش، تو که بری چی تو بری طالب میتی، پس توسطی کی امنیت تامین کنه؟ دولت خود انسان جور کرده نمیتونه.
رئیس جمهور، رئیس اجرایی، مشاور شورای امنیت ملی و ادعای از شعرهای سیاسی افغانستان این حمله را نکوهش کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواستار مجازات مسئولان، سازماندهندگان و تمویل کنندگان گروه های شده است که در افغانستان غیر نظامیان و اقلیت های مذهبی را آماج قرار می دهند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شمار از نامزدان انتخابات ولسیجرگه به شمول یک زن که به اتهام عضویت و یا فرماندهی گروه های مسلح غیر مسئول از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسیجرگه حذف شدند، این برخورد کمیسیون اختصاصی و سلیقه‌ای و سیاسی میخوانند. برخی از اونا میگن که حکومت در این تصمیم کمیسیون دخالت داره. سمسم مسیرت در این مورد گزارش میده.
کمیسیون اختصاصی برای بررسی عضویت و فرماندهی در گروه‌های مسلح غیرمسئول از سوی نامزدان انتخابات ولسیجرگه روز گذشته اعلام کرد که اسامی 25 تن از نامزدان ولسیجرگه به اتهام رابطه با گروه‌های مسلح غیرمسئول از فهرست نامزدان حذف شده است. فوزیه کوفی یگانه بانویی است که به اتهام رابطه با گروه‌های مسلح غیرمسئول حذف شده است. عبدالبصیر فایز، کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که افراد حذف شده حق دارند که شکایاتشان را ثبت نمایند.
و این افراد دو روز برشان فرصت داده شده، اگر اعتراضی داشته باشند یا قناعت نداشته باشند به این فیصله، میتونن که به کمیسیون شکایات مجدداً اعتراض درج کنند.
قرار است که کمیسیون اختصاصی بررسی عضویت و یا فرماندهی در گروه‌های مسلح غیرمسئول و کمیسیون شکایات انتخاباتی در هفته جاری تصمیمشان را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک سازند و پس از آن این کمیسیون فهرست نهایی را اعلام کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی اسامی افراد حذف شده را اعلام نکرد، اما شماره از افراد حذف شده شامل فوزی کوفی، علاگل مجاهد و شیرعلی احمدزی روزشنبه با برگزاری برنامه‌های مطبوعاتی پذیرفتند که اسمشان در این فهرست است. فوزی کوفی عضو برحال ولسی جرگه، حذف شدن نامش را از فهرست نامزدان ولسی جرگه برخورد سیاسی از جانب حکومت خواند.
با کمال مسئولیت با شما مردم می‌خوایم بگویم که اگر کوچکترین نقش در هیچ مسئله که او خطر امنیتی، خطر حقوقی، خطر نقض حقوق بشر به این سرزمین داشته، نه دخیل بودیم، نه دخیل هستم. افراد مسلح غیر مسئول کی است؟ کسانی که سلاحشان راجستر شده حکومت دولت نباشند. امروز خود دولت عامی افراد مسلح غیر مسئول است.
علاگل مجاهد و شیرعلی احمدزی اعضای برحال ولسی جرگه که شامل فهرست حذف شدگانند در کنفرانس مشترک این تصمیم را غیر عادلانه خواندند. آقای مجاهد افزود که در حذف وی از فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه حکومت نقش داشته است. آقای مجاهد هشدار داد که مسیرهای کابل جلال آباد تا کمیسیون سم شکایات و سرک بدخاک تا کارت نو را مسدود خواهد کرد.
به هیچ قوت ما را به سند و به شواهد که بالای ما هیچ چیز ندارند. خب اگر شما همین مکتوب را که برای ما دادین، یک نام قماندان ما را بگی غیر قانونی سلاح داره. اگر غیر قانونی سلاح داره نامش را برای ما بگی. ای در کجا زندگی میکنه؟ حکومت در کجا؟ سیخ کابل است، ای خود سرحدات نیست. فقط علتش ایست که ما مجاهدین هستیم.
مقام های حکومتی در پیوند به این اتهامات واکنش نشان ندادند. کمیسیون اختصاصی بررسی عضویت و فرماندهی افراد در گروه های مسلح غیر مسئول دست داشتند در گسترش ناامنی ها، جرایم سازمانی یافته، قاچاق مواد مخدر، غصب املاک و دارایی های عامه و همکاری با دشمن را از شاخصه های افراد یا گروه های مسلح غیر مسئول دانسته است. این کمیسیون متشکل از 4 عضو شامل نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره مستقل ارگان های محل افغانستان است که بر رهبری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکایات رسیدگی کرده است. این کمیسیون اختصاصی به 230 شکایت در زمینه عضویت یا فرماندهی نامزدان ولسی جرگه در گروه های مسلح غیر مسئول رسیدگی کرده که بر بنیاد آن 25 تن از نامزدان حذف شده و 37 تن هشدار داده شده است. همچنان کمیسیون شکایات انتخاباتی به حدود 500 شکایت در بخش‌های دیگر نیز رسیدگی کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستای عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پیشکش می شم. شورای علمای دینی افغانستان بر روز شنبه در جریان نشستی که در اونجا در مورد ضرورت ایجاد یک مرکز فتوا در کشور بحث و گفتگو می کردن، از حکومت و طالبان خواستند که در جریان روزهای عید قربان آتش بس برقرار کنند و مراعات کنند. در این رابطه گزارشی داریم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
مولوی قیام الدین کشاف، رئیس شورای سراسری علمای دینی افغانستان، به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد ضرورت ایجاد یک مرکز صدور فتواها یا دارالافتا در سطح کشور به رسانه‌ها معلومات داد و گفت که به خاطر تقویت روند ارشاد، جلوگیری از هر گونه فساد، انسجام بهتر علما به سطح کشور، ایجاد یک مرکز فتوا به سطح ملی یک ضرورت است و به همین ترتیب برای انسجام نصاب تعلیمی مدارس دینی کشور هم 3 کمیته فرعی ایجاد شدند. رئیس شورای علما گفت که کمیته فرعی ایجاد مرکز ملی صدور فتوا یا دارالافتا دارای 6 عضو می باشد که قیادت آن به عهده مولوی عطاءالله لودین، عضو شورای علما می باشد. مولوی کشاف گفت
کمیته بالاخره کار شروع
کرد. کمیته کار خود را شروع می کند و طرح خود را ارائه خواهد کرد و این طرح نزد رئیس جمهور فرستاده می شود و بعد از آن کار عملی آن آغاز می گردد. این بار نخست است که علمای دینی افغانستان روی طرح ایجاد یک مرکز ملی صدور فتوا یا دارالافتا کار را شروع کردند. کارشناسان امور دینی ایجاد یک مرکز رسمی فتوا یا دارالافتای مرکزی را یک گام مهم در جهت جلوگیری از فتواهای غیر رسمی می دانند. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای دینی کابل در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ایجاد دارالافتا یا مرکز صدور فتوا سبب خواهد شد تا از صدور فتواهای غیر رسمی جلوگیری صورت بگیرد. در نشست امروزی علمای دینی، مولوی کشاف رئیس سراسری شورای علمای دینی افغانستان از حکومت و شورشان مسلح طالب که علیه حکومت مشروع کشور در جنگ هستند تقاضا کرد که در آستانه عید سعید الاضحی آتش بس دراز مدت را اعلام نمایند.
پیشنهاد کرد چه دی مبارک لوی اختر در آسیدو پویارد دوار خواهد اربان دیلند که
پیشنهاد میکنیم که به افتخار فرارسیدن عید سعید قربان هر دو جناب باید آتش بس را اعلام نمایند، نه آتش بس کوتاه مدت. این آتش بس باید تمدید شده برود تا اینکه برای انجام مذاکرات صلح زمینه فراهم شود. قبل از این هم شورای سراسری علمای دینی افغانستان از حکومت و طالبان تقاضای آتش بس را نموده بودند که هر دو جانب به تقاضای علمای دینی کشور جواب مثبت دادند و در ایام عید سعید الفطر آتش بس اعلام شد و از سوی مردم هم به گرمی استقبال گردید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در قسمت برنامه توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. او کسایی که بعد از ورود غیرقانونی به ایالات متحده امریکا میخوان که درخواست پناهندگی بتن، امکان زیاد داره که دی وظیفه‌پذیریش دی کشور دوباره برگردانده شوند. بر اساس معلومات وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا، از مجموع 120,094 درخواست دهنده، 6,995 تن در سال 2017 در ایالات متحده امریکا قبول شدند. مایکل سالیوان خبرنگار صدای امریکا در مورد سیرهو، یک مکسیکویی 64 ساله که درخواست پناهندگیش پذیرفته شده گزارش تهیه کرده که تفصیلش از رویا زمانی میشنویم.
صف‌های طولانی مردم در سرحد ایالات متحده با مکسیکو یک وضعیت عادی روزمره است، جایی که پناهجویان برای داخل شدن قانونی به ایالات متحده آمریکا و برای درخواست پناهندگی صف می‌بندند. اگر این افراد از این طریق داخل ایالات متحده شوند، چانس بیشتر می‌یابند تا درخواست پناهندگی آنان پذیرفته شود. اما بر اساس آمار سال 2016 حکومت، آنانی که غیر قانونی از سرحدات ایالات متحده داخل این کشور می شوند، امکان دارد که درخواست پناهندگی آنان رد شود. سیرهوی 64 ساله که از مکسیکو غیر قانونی داخل امریکا شده بود، یکی از افراد خوششانسی است که درخواست پناهندگی وی پذیرفته شده است.
من در سال 1992 به ایالات متحده آمدم زیرا در کشورم کار نبود.
آقای سیرهو تحت اجرای قانون سخت اداره ترامپ در ماه می سال گذشته به خاطر نیشه بودن مورد هدف اخراج قرار گرفت. وی در لس آنجلس برای 9 ماه در بازداشت قرار گرفت. سیرهو در اوایل از سوی یکی از نگهبانان توقیفخانه تحقیر می شد.
نگهبان می گفت که شما زندانی هستید و من برایش گفتم نه، من یک زندانی نیستم، من در توقیفخانه مهاجران هستم، من کدام جرمی را انجام ندادم.
سیرهو می گوید که روابط وی با نگهبانان از همین جا رو به وخامت گذاشت. جوئل فروستفت وکیل آقای سیرهو که از بیماری روانی رنج می برد برایش درخواست پناهندگی کرد.
He did have some medical treatment in detention.
او در توقیفخانه دسترسی به تداوی اندک داشت که برایش کافی نبود. یک ماه قبل از رهایی از آنجا میخواست که خودکشی کند. به فکرم که دوای درست به او داده نمیشد و مراقبت های صحی کافی برای سیریو مهیا نبود.
قاضی یک محکمه همچنان گفت که اگر سیرهو به مکسیکو برگشتانده شود، وی تداوی کافی نخواهد داشت. از این رو در ماه فوریه درخواست پذیرش وی در ایالات متحده قبول شد. و بعد از این سیرهو آزاد است و برای یک صفحه تازه از زندگی تلاش میکند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روسیه، چین و کشورهای دیگر هشدار داده که واشنگتن هر نوع تخطی از تعزیرات بین المللی را در برابر کوریای شمالی جدی تلقی خواهد کرد. مایک پامپیو این سخنان امروز در جریان نشست سالانه وزرای خارجه آسین یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در سنگاپور بیان کرد. صدای امریکا در این رابطه گزارش داره که برگردان دری و را سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن گزارش های تازه و موثقی در اختیار دارد که نشان دهنده تخطی روسیه از تعزیرات ملل متحد علیه کوریای شمالی می باشد. با گفته مایک پامپیو، بر اساس این گزارش ها روسیه به معاملات بزرگ با شرکت های کوریای شمالی اجازه داده و برای کارگران آن کشور جواز کار صادر می کند. وزیر خارجه ایالات متحده که امروز پس از اشتراک در نشست سالانه وزرای خارجه آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در سنگاپور با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت که واشنگتن هر نوع تخطی را که مانع خلع سلاح اتمی کوریای شمالی گردد جدی تلقی خواهد کرد.
می خواهم به تمام آن کشورهایی که فیصله نامه های ملل متحد را حمایت کرده اند خاطر نشان سازم که این یک موضوع جدی است و چیزی است که ما آن را با مسکو بحث خواهیم کرد. ما از روسیه و سایر کشورها می خواهیم که فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد را رعایت و تعزیرات علیه کره شمالی را تطبیق کنند.
با وجود هشدار به روسیه، مایک پامپیو همچنان گفت که او خوشبین است که رهبری کره شمالی بر تعهد خود مبنی بر خلع سلاح اتمی کشورش عمل خواهد کرد، اما افزود که این روند زمانگیر خواهد بود. مایک پامپیو بار دیگر پاکسازی شبه جزیره کوریا را از وجود سلاح اتمی با سود کوریای شمالی خواند. It's worth remembering this isn't just an American security goal.
ارزش این را دارد تا دوباره یادآور شوم که این کار نه تنها یک هدف امنیتی برای امریکا می باشد، بلکه این واضح است و شرکا و متحدین آسیان ما می دانند که خلع سلاح اتمی تا چه حد برای امنیت خود کره شمالی با اهمیت می باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده این سخنان را در حال ابراز داشت که بر اساس یک گزارش تازه ملل متحد، کره شمالی تا حال برنامه های هسته‌ای خود را متوقف نساخته و از تعزیرات آن سازمان سرپیچی می کند. ایالات متحده اخیراً از شورای امنیت ملل متحد نیز خواسته است تا تعداد از بانک ها و شرکت های وابسته به کره شمالی، چین و روسیه را در فهرست تعزیرات آن سازمان درج کند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوستان عزیز، در آخر برنامه داشتای برنامه نمیجا به پایان رسید ببخشین و اما فراموش نکنین که لحظات بعد در برنامه گفت شنود رادیو آشنا صدای امریکا که لیلا محبیب عظیمی گردانندگی میکنه در مورد نمایشگاهی از آثار نقاشی یک جوان هنرمند افغان صحبت میکنیم که در واشنگتن دی سی برگزار شده و سبک و روش خاص را داره. در این برنامه آقای نوید و پسرشان حضور خود داشتند و در مورد این نمایشگاه بر شما معلومات میدن. دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری این ساعت که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهیم بود، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.